ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضاییه بر حمایت این قوه از نیروی انتظامی و امنیتی در موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند. و گروهی از معلمان رشت، انزلی و آستارا خواهان آزادی سه فعال صنفی معلمان شدند. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. یک روز پس از تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، رئیس قوه قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمان یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.
اگر حمایت هایی هم لازم بشه که از چه نیروهای انتظامی امنیتی اونجایی که لازم هست، جریان های وابسته، جریان های سازمان یافته، جریان های مرتبط با سرویس های اطلاعاتی شناسایی بشن.
در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزیران خارجه دو کشور به توافق‌های انجامید که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهد شد.
تلاش خواهیم کرد که متناسب با همین گفتگوهای انجام شده و توافقی که میان دو وزیر صورت گرفت، با هماهنگی با طرف آذربایجانی گام‌های بعدی را انجام بدیم که بتوانیم فضای موجود را میان دو کشور تدبیر و مدیریت بکنیم.
روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن سال گذشته که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت، پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرده است. در پی زندانی شدن سه فعال صنفی معلمان در استان گیلان، گروهی از معلمان رشت، انزلی و آستارا خواستار آزادی آنها شدند و در بیانیه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند به نظرات یک اقلیت به گفته آنها افراطی در کشور دلخوش نباشند. انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسمزاده، سه معلم و فعال صنفی در گیلان، روز شنبه جهت تحمل حبس خود در زندان لاکان رشت زندانی شدند. در روزهای اخیر چندین معلم و فعال صنفی معلمان از جمله امید شاه محمدی در دیواندره، فریبا زنده کریمی در سنندج و محمد حبیبی در تهران بازداشت و زندانی شدند. و مقام‌های وزارت بهداشت ایران میگویند در ادامه موج هشتم کرونا روزانه حدود 13,000 نفر با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که این رقم در هفتم فروردین ماه حدود 19,000 نفر مراجعه روزانه بود. اما گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یک شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در تهران، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، تبریز، عراق، قم، یزد، مشهد، خرم‌آباد، همدان و شوش در اعتراض به حقوق خود که زیر خط فقر است تجمع کردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
باز هم یک شنبه اعتراضی دیگر در سال جدید. صدای برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات در اهواز که در تجمع روز یک شنبه 20 فروردین ماه شعار می دادند. مخابرات حیا کن، به وعده هات عمل کن. و علاوه بر این، شمار دیگری از بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله یزد، تبریز، عراق، مریوان، همدان، مشهد و قم در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند با شعارهایی مشابه و بیش از همه تأکید بر اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89. صدایی از خوزستان.
نامه حق مسلم ماست.
نامه حق مسلم
این بازنشستگان تأکید می کنند که خواستار حداقل دستمزدی هستند که یک خانوار را بتواند تأمین بکند، شرایطی که سالهاست برای آنها فراهم نیست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در لندن، بیشتر در این باره.
حالا این آیین‌نامه 89 چی میگه؟ آیین‌نامه 89 به تداوم پرداخت تمامی مزایای رفاهی، استخدامی و همه موارد مربوط به شاغلین و بازنشستگان اشاره کرده. مسئله که در حال حاضر از سوی شرکت مخابرات عملا نادیده گرفته میشه و بخش‌های مختلف بازنشستگان، تأمین اجتماعی، بخش‌های مختلف کارگران معادن، کارگران شوش، بازنشستگان شوش، اگر در مجموع به خواسته و مطالبات اونا نگاه بکنیم میبینیم که در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی.
اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89، پرداخت مطالبات قانونی و معوقات 13 ساله، برخورداری از بیمه مناسب و پرداخت سریع هزینه‌های درمانی از جمله مطالبات بازنشستگان تجمع کننده شرکت مخابرات ایران است. ماها که نه، سال هاست که نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج، بیکاری و تعویق در پرداخت‌ها همه و همه گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله آموزگاران و کارگران و بازنشستگان را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. حالا هم در ادامه اعتراضات سال‌های گذشته، بازنشستگان و کارگران در همین روزهای اول سال می‌گویند چاره‌ای ندارند جز آنکه مطالباتشان را کف خیابان طلب کنند، به ویژه در روزهای یکشنبه که حالا آن را یکشنبه اعتراضی می‌نامند و اغلب با تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و با سر دادن شعارهایی چون گرانی، تورم، بلای جان مردم، به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود با توجه به مصوبه دستمزد 1402 شورای عالی کار اعتراض کنند. ستار رحمانی.
بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشکری، این سه تا، یعنی مجموعاً اینا اعتراض داشتن و اعتراضشون کماکان ادامه داره. ببینید، یکی از مؤلفه‌هایی که تأثیر میذاره در معیشت بازنشستگان تعیین حداقل دستمزد. در نظر بگیرید امسال 27% این حداقل دستمزد اضافه شده و این عملاً تأثیر میذاره روی دریافتی کارگران تامین اجتماعی و مسلماً وقتی که حداقل دستمزد پایین باشه به خودی خود مستمری آن هم پایین میاد. اما مسئله تنها این نیست. اگر حداقل دستمزد 27% اضافه میشه، بازنشستگان تامین اجتماعی 10% بهشون اضافه کردن. در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی و مزد تعیین شده توسط شورای ضد کارگری عالی کار بگیم، این تجمعات را یکی از دلایل مهمش این تجمعات را باز شده و اینکه خواستا و مطالبات قبلی هم کماکان باقی مونده.
چند هفته پیش شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکرات حقوق کارگران را با 27% افزایش تعیین کرد که با احتساب این میزان افزایش، حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به رقم 5,308,000 تومان میرسد. اما این رقم اعلام شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام شده برای خط فقر در ایران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در حال حاضر خط فقر در کشور به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده است. پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانه پایش فقر از رشد 71% خطر فقر در نیمه سال 1401 خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند دو برابر شده و بیش از 30% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و حالا هم رو به افزایش است.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با خط فقر در ایران و افزایش اون. اما به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن، یکی از انتشارات فعال در خارج از کشور، با اعلام رسمی نام نویسنده یکی از آثارش، ابعاد تازه‌ای از تفکرات و دیدگاه‌های سال‌های اخیر این نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای ایران را مشخص کرد. این ناشر روز شنبه با درج نام کیومرث پوراحمد به عنوان نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم، مشخص کرد کرد که او نویسنده این اثر صریح و انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی ایران است. در همین رابطه بابک غفوری آذر با هادی خوجینیان مدیر نشر مهری درباره انتشار این کتاب و دیدگاه‌های آقای پوراحمد گفتگو کرده که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم.
خب کیمرز من از ایران میشنمدم بعد از طریق یه دوستی که خب باعتن شاید دوست نداشت باشه اسمش رو ببرم، 3 سال پیش بهم تماس گرفتن گفتن ببین کیمرز دنبالت میگرده میخواد با تو حرف بزنه، شماره تو بهش بدم. گفتم مسلمه که بده و شماره شو بهم داد و بعد کیمرز بهم زنگ زد و گفتی چطوری با اون لحشه خوشگل و اون صدا گرفتش بدم تو جون بخوا من در خلفه هستم. در معمول خندیدیم و اینها. گفت ببین من یه کتاب نوشتم هادی، رمانه، اسمش هم هست همه ما شریک جرم هستیم. گفتم خب. گفت که پته خیلی رو آب آوردن، اون چیزی که باید می نوشتم و نوشتن، نه خود سانسوری کردن نه سانسوری انجام دادن. و بعد من فکر کنم که تو میتونی این کار انجام بدی، میخوای برات چند تا فصلشو از وسط بفرستم اینها؟ گفتم اولا که احتیاج نیست تو اصلا برای من چیزی بفرستی ببری، میدونم که خب که مرز نشستم دنیای داستانشو خیلی خوب میشناختم، چون شاید خیلی ندونه که مرز در ورنه اول نویسنده است و بعد منتقد، روزنامه نگار و بعد کارگردانه و بعد فیلمساز. بعد کارش برای من فرستاد، من یکی خوردم، واقعا تعجب کردم. به دلیل اینکه یعنی شما فرض کن که اگر 0.01 ثانیه خودسانسوری کرده باشه.
وقتی کتاب منتشر شد آقای خوجینیان، واکنش خود آقای پوراحمد چه بود در همون دوره‌ای که کتاب منتشر شده بود تا زمان فوتشون؟
ببین یه چیز بهت بگم در رابطه با این کار و کارهای مثل این. ببین مثلا کیمرز 70 خودی سنش بود دیگه، البته به قول انگلیسی ها سن عدده، ولی باور کن که زنده شد، واقعا زنده شده بود. به دوستاش میگفت، خب اونها یه سری محفل داشتن، کتابا رو میگرفتن میخوندن اینها، و میگفت هادی هر کی میخونه میگه دمت گرم با اون لحظه با اون ادبیاتی که همیشه داشته، و خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. به دلیل اینکه میگفت که هادی من کاری رو که تونستم بعد سالها بدون سانسور و تاکیدش هم میکرد که بدون خود سانسوری بنویسم و دادم بیرون، احساس میکنم قفسه سینم وا شده. دقیقاً همین میگفت، چون که ما بتونیم این کارا رو بکنیم برای نسل مثل کیومرز، چون اینها حرف برای گفتن خیلی دارن و متاسفانه در خارج از کشور یک جریان هست که فکر میکنن اونایی که داخل ایران هستن به کتاب می‌نویسن، فیلم می‌سازن، حتما با دستگاه سانسور به اصطلاح مچ شدن، که اصلا چنین چیزی هم نیست. آره هستن خیلی‌هاشون، ولی این نسل. و بعد گفت که هادی من سه تا مجموعه داستان دیگه هم دارم که اونا رو میخوام چاپ بکنم. گفتم با کم بالی میگم. من در مجموعه کیومرز یک آدم شاداب، یک آدم خلاق، و بازم میخوام تاکید کنم به هیچ عنوان افسرده نبود. به هیچ عنوان. یعنی من برای ثانیه ای نمیتونم باور کنم. چون کسی که بخواد به این مقطع برسه که کتابش یا حتی فیلمشو در خارج از کشور چاپ بکنه و یا اکران بکنه، مثل خیلی از فیلمسازان دیگه، این آدم عشق داره دیگه، عشق به زندگی داره، میخواد که کاری بکنه که دیگران نمیتونن و کاری رو بکنه که در داخل ایران نمیتونسته و کرده.
و در روزهای آخر شما باهاشون در ارتباط بودین آقای خوجینیان؟
بله بله، ما یه چیز در حدود شاید 3 روز قبل از رفتنش با هم در تماس بودیم، چون که خیلی حساسیت داشت. بعض وقتا دیگه به قول خودش هادی من میدم تو رو دیوونه میکنم، ولی این اینو بکن، حسن بکن، حسین بکن، تربیه رو کاور داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد یه چند کاور زده بودیم، بعد گفت نه هادی اینا خوب نیست، که بعد گفتم باشه ما بچه ها صحبت میکنم که اون کاوری که دلت میخواد انجام بدی. و تاکید داشت رنگ فیروزه‌ای، چون عاشق رنگ فیروزه‌ای بود. و تا آخرین روزها، حتی ما با توجه به اینکه واتساپ زیاد خوب کار نمی‌کرد یا فیس‌تایم بیشتر سعی می‌کرد وایس بذاره، ما این وایساشو داریم، نه خبری از این نبود که می‌خواد بره یا می‌خوان کاری بکنن که بره.
بخشایی بوده از گفتگوی بابک غفوری آذر با هادی خوجینیان مدیر نشر مهری. این نکته هم اضافه بکنم که نسخه کاملتر این گفتگو رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت رادیو فردا بشنوید. در رابطه با اثر کیومرث پوراحمد بود که با نام خودش در لندن منتشر شده. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.